برای بروز خشمه. چه موقعی من خشمگین میشم؟ اون موقعی که ناکام شدم. یه بچه چه موقعی ناکام میشه؟ اون موقعی که رفتار مطلوب، مؤثر، دوست داشتنی از پدر مادرش نمیبینه. وقتی بچه یه رفتار مطلوب دوست داشتنی از پدر مادر و مربیش ببینه، دیگه ناکام نمیشه. و وقتی ناکام نشه، دیگه خشمگین نمیشه. و وقتی خشمگین نشه، قرار نیست با مخالفت، با شکستن قوانین، با به قول شما غیر قابل کنترل بودن بخواد این خشمشو نشون بده. پس زمانی بچه‌ها غیر قابل کنترل میشن که خشمگین شدن. وقتی من میام با اصول برنامه‌ریزی گروه باش رفتار میکنم، اتفاقا همراهی بیشتری رو میبینم. دومین نکته اینه، من پدر مادر باید حواسم جمع باشه، پیشنهادهایی رو بدم که به متوسط علاقه بچه‌ها نزدیک باشه. مثلا وقتی یه بچه داره بدو بدو میکنه، یعنی الان خیلی انرژی داره، یعنی الان دوست داره فعالیت‌های حسی حرکتی نشون بده. نباید بهش بگم خب بچه‌ها همه دیگه با هم دیگه بیایم بشینیم نقاشی مثلا بکشیم. نقاشی کشیدن دنیا با بدو بدو کردن فاصله داره. اگر من بخوام یه پیشنهاد بدم، باید مثلا بگم بیایید با هم توپ بازی کنیم. توپ بازی فعالیت و بدو بدو داره، اما قوانین و اصول و حساب کتاب هم میتونه داشته باشه. متوجه عرضم شدی؟
بله.
پس نکته دومی که من پدر مادر و مربی باید بدونم اینه که الان حال و هوای بچه‌مو نگاه کنم، به متوسط علاقش پیشنهاد بدم. ببینید دو تا بچه اومده خونه ما مهمونی، منم خودم یه پسر مثلا 5 ساله دارم، اینا شدن 3 تا، 2 تا پسر و 1 دختر. دیدید بچه‌ها به مجرد اینکه وارد یه خونه جدید میشن، اول میرن تو اتاق اون بچه‌ه ببینن چه اسباب بازیایی داره، اسباب بازیاشو چجوری چینده، کدوم اسباب بازیش به عنوان یک اسباب بازی جدید میتونه تجربه بازی جدید رو رقم بزنه. حالا من پدر مادر چیکار میکنم؟ من مثلا یه سینی میوه و تنقلات و خوردنیای خوشمزه دستم میگیرم، میگم بچه‌ها بدوید بدوید بیاید مثلا چه میدونم فلان چیزو بخورید. خب الان پیشنهاد من اصلا متناسب با متوسط علاقه بچه‌ها نیست. اگر من بخوام یه پیشنهاد به بچه بدم، باید بگم که مثلا هومن جان، نسرین خانم، اسباب بازی جدید امیرعلی رو دیدین؟ بیایید همه با هم دیگه بشینیم با این اسباب بازی مثلا 5 دقیقه بازی کنیم. اینطوری، یعنی پیشنهادی که میدم به متوسط علاقه بچه نزدیک باشه، نه اینکه 180 درجه مخالف اون چیزی که بچه میخواد باشه.
خودمون هم در کنارشون حضور داشته باشیم.
حالا عرض میکنم اینا نکات بعدیه. نکته سوم این که قبل از شروع بازی این موضوعیت داره. ببینید پدر مادر بزرگوار، اگر اصول رفتار با بچه رو بلد باشید، خیلی از چالش هایی که الان میهمان دل و ذهن شماست واقعا درگیرتون نمیکنه. قبل از شروع فعالیت گروه باید قوانین و نتیجه گروه رو مرور کنیم. قوانین و نتیجه گروه. من پدر مادر کی قانون میذارم؟ عرض کردم تو مداخلات اشتباه، تو کنترلگری های اشتباه، اون موقعی که یه دردسری رقم بخوره. در صورتی که این غلطه. قبل از اینکه گروه فعالیت خودش رو شروع کنه، باید محدوده مکانی، محدوده زمانی، وسیله هایی که قرار استفاده کنن رو دونه دونه مرور کنم. آها بچه ها بیاید، همه بیاید 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 بیاید. آها پس قراره ما تو این دوتا اتاق بازی کنیم، قراره از توپ و اسباب بازی مثلا اسب پلاستیکی و از اینا استفاده کنیم، قراره نیم ساعت این بازی رو انجام بدیم. محدوده مکانی، محدوده وسیله ها، محدوده زمانی، همه اینا رو باید چیکار کنیم؟ بگیم. و وقتی اینا رو گفتیم، نتیجه‌ای که قراره این نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت هم رقم بزنه رو بگیم. ما قراره تو این 2 ساعت مثلا نیم ساعت وسطی بازی کنیم، بدویم، شادی کنیم، عرق کنیم، انرژیمونو مصرف کنیم، کیف کنیم. ببین اینا نتایجیه که قراره خروجی بده. یه نکته میگم ناب خانم امجدیان، خدا کنه، آرزو میکنم از ته دلم شنونده هایی که این برنامه رو دارن دنبال میکنن خیلی حواسشون جمع باشه. خیلی از پدر مادرها شکایت میکنن آقا بچه ما وسط بازی دعواش میشه، قهر میکنه، ول میکنه، میره. یه دفعه مثلا نوبتی رو رعایت نمیکنه، همش دوست داره با یه اسباب بازی بچه من فقط بازی کنه. من چیکار کنم آقای کاظم‌زاده؟ دیوونم کرده. وقتی تو خونه است میگه وردا منو ببرم پارک با بچه‌ها بازی کنم. وقتی میره تو پارک به 5 دقیقه نمیکشه دعواش میشه، میره یه گوشه میشینه، میخواد داد بیداد راه بندازه.
خیلی هشت اول رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ.
این مسئله خیلی مبتلا به خانواده هاست، مخصوصا خانواده های تک فرزندی. به یه اصطلاحی اشاره میکنن که غلطه ها، اما میخوام به خاطر اینکه متوجه بشن الان دارم برای این بحران راهکار میدم این اصطلاح استفاده میکنم. عذرخواهی میکنم. ببین ما تو دنیای روانشناسی، تو دنیای تربیت اصلا همچین کلمه‌ای نداریم. این یه کلمه غلطه. عذرخواهی میکنم دارم از این کلمه استفاده میکنم. اما به خاطر اینکه متوجه بشن پدر مادرها، میخوام راجع به این حالت حرف بزنم دارم میگم. خیلی از پدر مادرها میگن آقا بچه ما خیلی لوسه، خیلی تیتیش مامانیه، خیلی نونوره، خیلی مامانی و باباییه. آقای کاظم‌زاده بچه‌مو میبرم پارک، به 5 دقیقه نمیرسه، گریون گریون با دنیا شکایت به دامن من پناه میبره، میگه که مامان بیا بریم، اصلا بچه های این پارک بیادبن، بیتربیتن، منو بازی نمیدن، اونو نگاه کن توپش نمیده به من بازی کنه. یعنی یه تبختر و غرور و یه آستانه دردناکی پایینی داره، پخش میکنی بهش برمیخوره و سریع قهر میکنه و من پدر مادر اصلا نمیدونم آقای کاظم‌زاده اصلا بچه من تو گروه نمیمونه که بخواد خروجی بده.
آقای دکتر یه رفتاری هم که اینجور مواقع میبینیم از بچه همون، حالا ببخشید این کلمه را استفاده میکنم، خیلی چغلی میکنن.
آفرین،
بودو بودو میام
اینو به من گفت بیا برو بزنش، بیا برو دعواش کن. آفرین. و توقع دارن که من پدر مادر سریع مداخله کنم، برم کمکش کنم، برم اون توپ دستمون رفیقش بگیرم، برم اون حتی دوچرخه اونها ها توقع داره الان دوچرخهش رو بده کل پارک رو دور بزنه. این توقع های مالای اتاق و بچه های ما دارن. چیکار کنیم؟ قبل از ورود به گروه قانون بذاریم و نتایجشو بگیم. از نظر علمی ثابت شده خانم امجدیان، بذارید یه پژوهشو بهتون بگم. تو خیلی از اینا مطالعات تطبیقیه که تو دانشگاه انجام شده، خدا رو شکر پژوهش‌های خیلی خوبی الان تو مقوله تربیت تو دانشگاه‌های خوبمون اتفاق داره میافته. این مطالعه تطبیقیه، تو قوی‌ترین مراکز آموزشی این اتفاق رقم خورده. یه گروه 4 نفری از بچه‌ها رو قبل از شروع بازی گروهیشون براشون قانون گذاشتن و تعیین کردن که قراره این گروه چه نتایجی داشته باشه. یه گروه دیگه هم گفتن همینطوری بازی کنید. از نظر محتوای بازی و اصول بازی و امکانات و زمان دوتا گروه به یک مقدار مساوی بهره بری داشتن، یعنی همشون از یک امکانات برخوردار بودن. تو مثلا یه بازی یک ساعتی هر گروه 10 توپ داشت، تو یه مساحت مثلا 50 متر مربعی بودن و یه مربی بالا سرشون بود.
خروجیش چی شد؟
آفرین، خروجی اون گروهی که قانون قبل از بازی تعیین کرده بودند و قرار بود که نتایج مشخص شده ایو بیان کنن، با خروجی اون گروهی که قانون تعیین نکرده بودند و نتایجم بیان نکرده بودند خیلی متفاوت بود. فقط به دو عنصرش اشاره میکنم. تعداد دعواها تو گروهی که قانون نداشت 4.5 برابر گروهی بود که قانون داشت. تعداد قهرها و کنارگیریها و اذیت‌های روانشناختی، ما بهش میگیم سایکولوژیکال ابیوز، یعنی آزارهایی که یه بچه روی بچه دیگه، مثلا یه بچه توپو میگیره فرار میکنه میره یه گوشه، این محکم خودشو جمع میکنه نمیذاره اون یکی بچه توپ بازی کنه، یا سنسا توپو شوت میکنه بیرون محوطه بازی، به اینا میگن سایکولوژیکال ابیوز، یعنی آزارهای روانی. تعداد آزارهای روانی تو گروهی که قانون نداشت و قرار بود نتیجه‌ای مستفاد نشه 6 برابر گروهی بود که قانون داشت. یعنی اصلا بچه‌ها تو چند دقیقه اول به این نتیجه رسیدن که لذت بخش‌ترین کاری که میتونن تو گروه انجام بدن اینه که همدیگه رو اذیت کنن. ببینید ما اینو تو بچه‌هامون خیلی زیاد میبینیم. یه بچه سرتق، یه بچه‌ای که یه ذره قلدری میکنه تو گروه میخواد بچه‌های دیگر رو اذیت کنه، گروه به دو دسته میشه. یه سری میان زیرکود اون بچه قویه قلدره و بچه‌های دیگر رو شروع کردن اذیت کردن. یه سری بچه مظلوم هم یه گوشه‌ای فقط مظلومانه مورد ظلم قرار میگیرن. این اتفاق تو خیلی از گروه‌ها هست. میدونید بچه کار کنیم در مقابل این موارد؟ ما پدر مادرها شیش تنگ حواسمون جمعه که بچه ما یا قلدری نکنه یا مظلومانه رفتار نکنه. هر دو تاش غلطه. میدونید بچه کار کنیم؟ قبل از این که بچه ما ورود پیدا کنه به گروه باید قوانین رو خوب مرور کنیم و نتایجش رو بگیم. و نکته پنجم که آخرین نکته است اینه، گروهی که بچه ما قراره توش بازی کنه اون فعالیت و بازی باید متنوع باشه. این نکته ایه که متاسفانه عموم پدر مادرها ازش غافلن و یک قفلت آزاردهنده دست به گریبانه.
یعنی چی؟ یعنی مثلا ببینید، چند مثلا پیشنهاد بهشون بدیم؟
آره، بعد براش تدبیر داشته باشیم که حالا مفصل تو برنامه بعدی به این موضوع میپردازم که چجوری باید تنوع ایجاد کنیم، چجوری برنامه‌ریزی کنیم، چجوری قانون بذاریم و غیره و غیره. ببینید، بچه من هر وقت میره پارک با بچه‌ها سرسره بازی میکنه، میره تو صفای میسته تاب بازی میکنه یا توپ بازی میکنه یا دوچرخه سواری میکنه. اینا اگر تکرار شونده باشه، ما روانشناسا میگیم خروجی گروه دچار آنتروپی میشه، یعنی زوال بی دلیل. نگاه میکنم میبینم بچه من دفعه اولی که رفت با بچه‌های دیگه توپ بازی کرد 100 تا کیف کرد، اما الان که 10 دفعه رفته توپ بازی کرده، دفعه 11 5 تا کیف هم دیگه نمیکنه. چرا دچار آنتروپی شده؟ چرا خروجی ها دیگه به دست نمیاد؟ به خاطر اینکه تنوع وجود نداره. یادتون باشه کار تکراری برای بچه‌ها احساس خوب رو از بین میبره. یکی از بزرگترین دلایلی که بچه‌ها خروجی گروه رو نمیتونن به دست بیارن اینه که کار تکراری رو رقم میزنی. پس برای برنامه‌ریزی تو گروه بعد چی کار بکنیم؟ 5 تا نکته رو باید رعایت کنیم. 1. فضا هر چقدر آزادتر باشه بهتره. 2. بازی که پیشنهاد میدیم و توصیه هایی که میکنیم هر چقدر به متوسط علاقهشون نزدیکتر باشه بهتره. 3. قبل از شروع بازی و گروه، فعالیت گروه، باید قوانین گروه و نتایج مستفاد شده از این گروه رو حتما بیان کنیم. 4. بعد از گروه باید با بچه ها حرف بزنیم که راجع به این موضوع مفصل تو برنامه بعدی بهش میپردازم، توضیح ندادم چون وقت کمه. 5. فعالیت های گروه باید متنوع باشه. این 5 تا کار رو اگر انجام بدیم، گروه میتونه در بالاترین کیفیت ممکن برای بچه‌های ما نقش ایفا کنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر، انقدر که این موضوع مهمه میخوایم همینجا از شما قول بگیریم که در برنامه هفته آینده مجدد میزبانتون باشیم.
با افتخار در خدمتتون
هستم. متشکرم و خیلی ممنونم از شما خوبان شنونده که در فرصت 45 دقیقه‌ای امروز من فاطمه امجدیان مجری برنامه رو به اتفاق همکاران پرتلاشم طناز صدیفی صدا بردار و مریم یوسفی پور تهیه کننده همراهی کردید و همراه بودیم با آقای دکتر محمد کاظم‌زاده، دکترای تخصصی روانشناسی تربیت، که اینم بهتون بگم ما منتظر پرسش‌های شما هستیم. اگر احیانا براتون سوالی پیش اومده از طریق راه‌های ارتباطی برنامه میتونید با ما در تماس باشید، یعنی 30558 که شماره پیامک ماست و 162 هم که شماره تلفن سازمان صدا و سیما خواهد بود. دوستای عزیزم، ما منتظر پیامک‌های شما هم هستیم. روز و روزگارتون سرشار از حال خوب و اتفاقات خوشایند. در پناه خدا خوب باشید. خدا نگهدار.
سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشی. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرکه. محصولاتی متناسب با زائقه عالی ایرانی. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزانه. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
لا لحظاتتون به خیر و نیکی باشه دوستان. از تهران رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. امیدواریم که همچنان فرصت بکنید و این بخش رو همراهی بفرمایید. ما هم خوشحال میشیم که بتونیم در خدمت شما دوستان و بزرگواران باشیم و تا ساعت 10 شب با مجموع برنامه های دیگری که تقدیم شما عزیزان و بزرگواران خواهد شد برنامه ها رو پی بگیریم. بله، برنامه فکرانه رو تقدیمتون خواهیم کرد در این لحظه به مدت 44 دقیقه از گروه تاریخ و اندیشه روانشناسی کودک. موضوع این برنامه است که دعوت میکنم بشنوید.
هستم کلاس ششم.
سلام، من مانی آریانا هستم کلاس هفتم.
سلام، امیرحسین کریمی هستم کلاس ششم.
سلام، امیر محمد قلیان هستم کلاس هفتم.
به بخش موسیقی
میخوایم با هم چند تا موسیقی بشنویم.
ما باید با کارتای رنگی نظرمونو درباره موسیقی بیان کنیم
و میتونیم درباره موسیقی صحبت کنیم که چه احساسی داره و ما رو یاد چی میندازه.
موسیقی اولو میشنویم. اولو شنیدیم. مانی نظرت درباره این موسیقی چیه؟
از نظر من این موسیقی آرامش بخش بود و من کارت سفید رو بهش. شما جان، از نظر شما این موسیقی؟
به نظر من این موسیقی موسیقی سنتی و قدیمی بودش و دوستش داشتم بهش رنگ قهوه‌ای. امیرسه نظر شما چیه؟
من یه سفری رفتم به کاشان، بعد جاهای سنتیشو که دیدم آهنگا از این آهنگا پخش میشد، بعد یاد اون موقع افتادم و به نظرم آهنگ خوبی بود رنگ سبز رو بشم. امیر محمد نظر تو چیه؟
آهنگ شادی بود، جون میداد که توی مسافرت ها این آهنگو گوش کنیم. من بهش رنگ زرد میدم.
موسیقی که شنیدیم اثر پرویز مشکاتیان بود.
این موسیقی که شنیدیم یه موسیقی سنتی ایرانی بود.
موسیقی بعدی با هم میشنویم. Thank you.
موسیقی رو شنیدیم و شهان جان نظرت درباره این موسیقی چیه؟
به نظر من موسیقی شاد و قشنگی بود و خیلی آشنا بودش. جای زیادی موسیقی رو شنیده بود. نظر من خوبه. رنگ سبز کم رنگ رو به این موسیقی. سبز رو به این موسیقی میدم. بعد این موسیقی من رو بیشتر یاد مثلا پایان جنگ میندازه. مثلا پایان جنگ خود میخوره به پای. موسیقی که پایان جنگ بزنم.
مرسی. حالا از یکی از این دوتا بچه.
امیر محمد نظر شما چیه؟
به نظر من با شنیدن این موسیقی آدم یه غرور خاصی بهش دست میده. من رنگ زرشکی رو بهش میدم. امیر حسین نظر تو در باره این موسیقی چیه؟
نظر من در مورد این موسیقی اینه که من موسیقی رو دوست داشتم و من رو یاد سرودای ملی میندازه، کلا یاد سرود میندازه. به نظر موسیقی قشنگی بود. رنگ صورتی رو بهش میدم. مانی جان نظر تو در مورد این موسیقی چیه؟
انا دارم موسیقی زیبایی بود و من این موسیقی رو دوست داشتم، بهش کارت سبز کمر.
این موسیقی که شنیدیم اثر مندلسون بود.
موسیقی بعدی رو با هم میشنویم. شنیدیم و شهان جان نظر در مورد موسیقی چیه؟
به نظر من موسیقیش قشنگ معنی داره، یعنی به معنی واقعی کلمه میخواد مثلا بیانگر بدبختی و بیچارگی باشه، ولی موسیقی خوبیه. مثلا اکثر اوقات اینجور موسیقی به نظر من مثلا در مورد که یه جنگی تموم شده صحنه بعدو میخوان نشون بدن یا مثلا چیزای ناراحت کننده دیگه این موسیقی پخش میشه. من از این موسیقی خوشم اومد، یعنی مثلا معمولی بودش، بهش رنگ سرمه‌ای میدم. مانی جان شما نظرتو بگو.
به نظر من این آهنگ غمگین بود، من زیاد دوستش نشتم به خاطر همین رنگ قهوه‌ای. امیر محمد جان نظرتون؟
این موسیقی به نظر من غمگین بود و یا اون اتفاقات تلخ رو به فکر آدم میندازه. منم به این موسیقی خوشم اومد ازش، بهش رنگ مشکی میدم. امیر حسین نظرتو درباره این موسیقی چیه؟
من زیاد از موسیقی خوشم نیمد، ولی خب این موسیقی آدم رو یاد قدیما میندازه. به گفته شما بیانگر اتفاقات دلخراشه و
بدبختی.
من رنگ زرد رو بهش میدم.
این موسیقی که شنیدیم اثر احمد پژمان بود.
موسیقی بعدی میشنویم.
رو شنیدیم و حالا نظرات. امروز نظر شما چیه؟
به نظر من خوشم اومد، رنگ آبی رو بهش میدم. امیر محمد جان نظر شما چیه؟
آرامش بخشید، منم به این موسیقی رنگ زرد میدم. مانی نظر تو چیه؟
از نظر من این موسیقی آرامش بخش بود و منو یاد سرودهای ملی میندازه و من این آهنگ خوشم اومد. به این موسیقی من کارت مشکی میدم. شما جان نظر تو شما چیه؟
به نظر من این موسیقی زیاد جالب نبودش، ولی اگه مثلا بخوام بگم بیانگلش بود، مثلا میخواست بیانگل یه داستان بودش، یه جورایی مثلا یه اتفاقایی رو میخواست بگه که هم یه خود عوض میشد، نوتاش تأخیر میکرد، آروم میشد، مثلا دقیقا مثل این که مثلا گاهی اوقات موسیقی فیلم رو مثلا پخش میکنن، مثلا هنگامی که مثلا همینجوری آرومه داره اتفاق معمولی میفته، مثلا همینجوری آرومه موسیقی اتفاق معمولی، ولی مثلا اگه بخواد مثلا جنگی بشه یا مثلا اتفاق خاصی بیفته یا خورده اوضاع مثلا اکشن بشه تغییر کنه، یه خورده موسیقی بلندتر میشه تو اکثر فیلم. زیاد این موسیقی رو دوست داشتم و رنگ صورتی رو بهش میدم.
این موسیقی که شنیدی اثر روسینی بود.
میریم بخش بعدی برنامه.
رسیدیم به بخش داستان.
ما قراره اینجا یه داستان بشنویم و بعد دربارش صحبت کنیم.
ما اینجا باید به این داستان خوب دقت کنیم.
سلام.
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 سلام بچه ها. داستان امروز اسمش هست میداس و لمس طلایی. سالها پیش پادشاهی به نام میداس زندگی میکرد. او بسیار ثروتمند بود، اما بیشتر از آنچه که داشت میخواست و همه عمر خود را به دنبال به دست آوردن پول بیشتر میگذراند. روزی میداس پیرمردی را در باغش دید که مشکوک به نظر میرسید، چون بیدلیل دور باغ میچرخید و میخندید. باغبانانش او را گرفتند و کتبسته پیش او آوردند. میداس وقتی فهمید پیرمرد سیلینوس خدمتکار پادشاه دیونیسیس است، او را آزاد کرد. وقتی دیونیسوس شنید که چطور میداس خدمتکار پیرش را آزاد کرده، به پادشاه میداس گفت: هر آرزویی داشته باشید برایتان برآورده میکنم. میداس سریع فکری کرد و گفت: آرزو میکنم به هر چه دست بزنم به طلا تبدیل شود. دیونیسوس گفت: آرزوی تو برآورده شد، امیدوارم که باعث خوشحالی شما شود. بعد از آن میداس به هر چیزی که دست میزد به طلا تبدیل میشد. پادشاه از اینکه هر چیزی را که بخواهد به طلا تبدیل میکند لحظات خوشی داشت. گلها و درختان باغش، تمام وسایل توی تالارش، گلدانها و گلها همه به طلا تبدیل شدند. میداس روی صندلی نشست و لبخند زد. ناگهان صندلی به طلا تبدیل شد. میداس خیلی خوشحال بود. حالا او میتوانست ثروتمندترین پادشاه دنیا باشد. میداس گرسنه‌اش شده بود و زمان نهار خوردن بود. او پشت میزش نشست که با دست زدن به طلا